بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما مولانا وإمامنا علي أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين. بحث ما رسيد به عرض شود اختلاف بين ما و آنها در امر ثبوت هلال. بله، فحکم قاضی العامه به ان یوما من الایام یوم عید الفطر مثلا او یوم یعنی اول شوال او مثلا اول ذی القعده او اول ذی الحجه، قالوا عمده شما اول ذی الحجه است. و ذلک الیوم، اون روز ثابت نشد بر ما، لم یثبت علینا بل ثبت خلافه، ثابت شد که نخیر، ممکن مثلا روز بعدش یا دو روز بعدش هر شود ما اون را اول ذی الحجه میدانیم. خب حالا این است که خب ما که میدانیم یا تو ایرانیم یا در عراقیم یا در لبنانیم یا در، ولی افق اونجا خواهم ممکن کم تفاوت هم داشته باشه. بر اثر این گاهی از اوقات احتمال خلاف و خطا مطرح میشه، گاهی قطع بشه. یعنی دو صورت داره، یه صورت این که احتمال میدیم که اونا اشتباه کردن، یک صورت هست که یقین داریم به این که خلاف گفتن و اشتباه کردن. خب حال در هر دو صورت، اول میاییم سراغ ادله تقیه. مستفاده از ادله تقیه باید بکن، چون علا کل تقدیر و چون خطرناک هم هست، نه اینکه اگری هم درش نیست، چون ببینن کسی مخالفت میکنه و قبول نداره، یقینا خطرناک. عرض کنم به خدمت شما و از سابق هم همینطور بوده الا یوم نهازا، حالا خواهد البته شدت کرده. پس بنابراین یک بحث هست در این که تبعیت از نظر تکلیفی باید بکنیم یا نباید بکنیم، اونم با وجود خطراتی که هست. در این بحث مسلمه از روایاتی که وارد هست در تقیه شکی درش نیست، لا شک فیه ولا شبهة تعتریه به وجوب المتابعه، چون یا ایها الذین آمنوا لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. خودم نباید تو هلاکت بیندازیم، باید تبعیت بکنیم. پس از نظر حکم تکلیفی این مسلمه و ما در روایات هم منصوصه، مستفیزه بلکه متواتره، که ائمه اطهار علیهم السلام از ما این را خواستن. خب این یک بحث. اما بحث عمده که الان محل کلام ماست و مهمه برامون، قضیه اجزاز، یعنی حکم وضعی. یعنی مثلا فرض کنید حج به جا آوردیم مطابق نظر اونها، آیا کافیه، صحیحه، درست؟ بله، واجب بود، لازم بود، ما این کار بکن، اما ممکنه باطل باشه. هر شب از خدمت شما، اون صحت و بطلان هیچ ربطی نداره به این که باید و نباید. بله باید انجام بدیم، اما ممکنه در عینی که باید انجام بدیم باطل هم باشه، اعادش لازم باشه، ممکنه هم نباشه. در هر صورت ببینیم، مستفاده از ادله ابتداعا هم حکم تکلیفیه، حکم وضعی که این که عبادتی انجام دادیم مطابق نظر اونا صحیح باشه و اعادش لازم، روی بحث دیگه است. آیا استفاده می شود از ادله تقیه؟ خب هم مورد خلاف اینا، این بحثا تمام شده نیست. حالا نظر آقای خوی این است که نه، دلالت نمی کنه. ادله فقط به حکم تکلیفی دلالت می کنه و بر حکم وضعی یعنی صحت و اجزا دلالت نمی کنه. ولی بعضی هم هست از آقایون علما که عرض می شد قائلن به این که عرض می شد تقیه هم واجب تکلیفن و هم وضعا صحیح هم هست، استفاده می کنن مثلا از خود ادله تقیه، تقیت و دینی و دین آبایی، لا دین لمن لا تقیت له. یعنی چه؟ یعنی دیگه دین خدا بر این اساس، بر اساس مطابعت با اونها خدا را عبادت میکنیم و باید بکنیم و با مخالفت نمیتونیم، پس تکالیفمون را هم باید انجام بدیم به صحیح هم همینه، بر اساس همراهی که مخالفت تقیه نباشه. محقق خوب اینم یا نظریه، بالاخره قولم وجود داره که احتیاج به مطالعه بیشتر داره تا ما به جزم برسیم که ادله تقیه همونطور که تقید دلالت دارن بر وجوب تکلیفی، دلالت هم دارن بر صحت وضعی. این احتیاج به مطالعه بیشتری داره، کنجکاوی باید بکنیم در روایات و موارد تطبیقشون که ببینیم. عرض کنم به خدمت شما، البته خود محقق خویی هم قبول داره به این که در بعضی از موارد خاصه قامت دلیل علی الصحه، مثلا فرض کنید بعضی جاها مثل در باب وضو، اگر تبعیت کردیم وضو را مثل اونا گرفتیم، یعنی به جای اینکه از اعلا به اسفل بشوریم از اسفل به خونا، از اسفل به اعلا میشورن، حالا ما این کار کردیم مثل اونا. دلیل بلعت دلیل داریم که صحیحه، تقیتن انجام دادیم، این وضو صحیح هم هست. یا مثلا نه چه فرق، بحث بعدی، فعلا بحث مصری نیست، هرچی میگیم سر همون فعلا میمانیم. تقیه مداراتی و خوفی، خب بعدا شرحش میگیم، قاطی نکنیم مطالب رو با هم. درس تقیه باشه بالاخره، حال هر نوع تقیه قدر متیقن از تقیه هرچه که هست، بحث بر سر اونه. عرض کنم به خدمت شما، اون وقت میاییم سر این که مواردی داریم مثل وضو در خود نماز هم داریم. حالا ایشون میگه که ادله خاصه داریم به این که اگر کسی آمین گفت، خب آمین گفتن از نظر ما بدعته و حرامه، نباید بگه. تکتف کرد، تکتف در اصطلاح فقهیش میشه تکفیر، تکفیر یعنی تکتف، یعنی دست رو دست اینطور گذاشتن همونطور که اونا انجام میدن. خب اگر کرد چی؟ حسب تقیه ها، از باب تقیه اینطور کرد، داریم که نماز صحیحه. خب و خیلی روایات هم داریم که نماز با اونا بخوانید، من صلى معهم في الصف الاول فكانما صلى مع رسول الله، خیلی هم ثواب داره که شما برید تو مساجدشون و حتی صف اول هم و با اونا هم نماز بخونید مثل اینکه با پیغمبر نماز خوندید. هر شبت خدمت شما، و اینها این روایات خود به خود دلالت بر صحت هم داره. چرا؟ برای اینکه موارد محل تو و ساکت از اعاده و اینها و میگه نمازتون رو با اونا بخوانید، خب و ساکت هم از اعاده، ولی استظهار میکنن که نه دیگه صحیحه، همینطور باید انجام داد و صحیح هم است. ایشون میفرماید اینها درسته اما کلیت نداره. مثلا بعضی از جاها هست که اینها موارد نادریست، خیلی قلیل الابتلاست، وقت ما شک میکنیم مقتضای ادله اولیه چون صحت نیست، اون وقت اونا با دلیل خاص تصحیح شدن. اما وقتی که ادله خاص در این مورد، مثلا مثل چه؟ مثل طلاق. خب ما معتقدیم که طلاق مشروط به چی؟ دو شاهد عادل. اونا میگن که طلاق نه، هیچ مشروط به شاهد عادل نیست، نکاح مشروط به شاهد عادل. ما میگیم نکاح مشروط نیست، طلاق مشروطه. درست؟ عکس هم دیگه. خب حالا یک کسی تقیتاً طلاق داد بدون شاهد عادل، خود میدون طلاق باطلی انجام داده. اینجا اون ادله تقیه میاد بگه مثلا حتی مورد طلاق را که کسی طلاق باطلی انجام داد، مثلا فرض کنید در طهر غیر مواقع نبود، مشروط صحت طلاق به این که در طهر غیر مواقع باشه. حالا این شرط نداشت، یا داشت شاهد عادل باید باشه، نبود، تقیتا من باب تقیه، آیا این صحیحه یا اینکه بعدن هم باید برن دوباره تکرارش بکنن، عادش کنن با شرایط، یا اینکه بگن همینی که تقیتا انجام دادین دیگه صحیحه. محل تردیده. اینا رو میگن موادر قلیل الابتلا. یه مثال دیگه میزنه که مثال جالبی هم هست، مثلا اونها یه نوع شراب خفیفی هست به نام نبیز، این نبیز را پاک میدانن حنفی ها، البته همشون هم شاید نه، ما حنفی ها یقینا باش وضو میگیرن، باش آبکشی هم میکنن، توجه فرمودین، با اینکه خودی صدق ما هم برش نمی کن، ولی خودیه مریضن، مرض دارن، هر شبن هم پاک حسابش میکنن، هم باش آبکشی میکنن، هم باش وضو میگیرن. خب حالا اگر یه کسی تقیتا این کار انجام داد، یه مثل لباسش آب کشید با نبیز، آه این نبیز از ذره ما نجسه، اونا حالا این رفت تقیتا چه کار کرد؟ نه وضو گرفت، یا مثلا لباس شد، حالا بگه این لباس هم پاکه دیگه برای همیشه، مثلا بنا بگذار بر طهارت، با اینکه ما نظرمون اینه که نبیز نجسه، حالا این افتاد تو تقیه و به خاطر تقیه ای کار انجام داد، یه بگه که ای پاکه از نجاستش صرف نظر کنه. اینا موارد نادرن، ادله خاصه ندارن، ادله عامه هم که قاصرن راجع به آثار وضعیه و خط حکم تکلیفی گفتن، لذا توی موارد دیر میکنیم. اون وقت بر همین اساس میاییم سراغ مسئله حج. مسئله حج دو صورت داره، یه صورت کثیر الابتلا و یه صورت قلیل الابتلا. اون صورت کثیر الابتلا صورت شک احتماله، اونا مثلا گفتن دوشنبه اول ماه، ما به نظرمون میاد که اشتباه باشه، شک میکنیم، احتمال هم میدیم شاید هم درست باشه، احتمال هم میدیم درست باشه، اما احتمال هم میدیم که نه اشتباه باشه، و روز سه‌شنبه مثلا اول ما، خب احتمال می فرماید. خب یقینا این که خیلی کثیر الابتلا است، همه ساله اتفاق می افته که ما در شک میکنیم در حکم اونا، و ائمه اطهار علیهم السلام در طول 200 سال که با اونها زندگی کردن، حج رفتن، شیعیان به حج رفتن، هیچ حرف این نبوده که یه روز دیگه برای خودشون انجام بدن، همیشه هرچه که روز همه مثل عرفه می رفتن، اونا هم رفتن عرفه، اون روزی که منا رفتن که روز عید بوده، اینا هم رفتن. طول این 200 سال دوران این که ائمه همزمان بودن با حکام جور، ما یک بار ندیدیم در حج اعلام بشه که نه مثلا شیعیان یه جور روز دیگه عمل بکنن، نه همیشه تبعیت بوده و هیچ حرفی هم نبوده. هر طور همه اونجا حج به جا آوردن دیگه، بقیه همه مسلمین هم انجام، شیعیان هم انجام دادن. خب اون وقت می فرماید خب این که کثیر الابتلاست، که احتمال بدیم که محتمل بوده که این حکمشون خلاف واقع باشه، بله، و اشتباه باشه. بنابراین خب هم ادله تقیه داریم، هم هیچ وقت ائمه نفرمودن اعاده بکنیم، هر کی رفته حج مثل همه انجام دادن، بعد هم که برگشتن بهشون گفتن انشاءالله مبارکه، خدا قبول فرماید، همه ساله انشاءالله حجکم مقبول و سعیکم مشکور و تجارت لن تبور. توجه فرمودید، هیچ وقت هم یه امامی نفرموده اینو باید اعاده بکنی، ابدا. پس بنابراین خب صحیحه، اما چه صورتی؟ اون صورت کثرت ابتلا، اون صورت کثیر الابتلا همین صورت احتماله که گفتیم. اما آیا قطع به خلافی اصلا اتفاق افتاده؟ نه افتاده. اگر اتفاق افتاده چند مرتبه؟ این دیگه قلیل الابتلاست. صورت قلیل الابتلا دیگه دلیل ما هم دلیلی نداریم، نمیدونیم آیا اتفاق افتاده نه افتاده، اگر افتاده مثلا ائمه چه موضعی داشتن در اون مطلب، نمیدونیم. روایاتی هم که داریم ادله عامه نسبت به حکم وضعی ساکتن، دلالت نداره. لازاد یا محقق خویی از اینجا چه میشه؟ مثلا این صورت را که صورت قطع به خلافه، یعنی صورتی است که یقین باید داشت به این که حکمشون خلاف واقعه، این صورت نه، میگه که یه مشکله. حالا از نظر حکم تکلیفی که مسلمه، ولو شما یقین به خلاف داشت حق ندارین خودتون در خطر بیانداز، باید همراهی بکن و مخالف تقیام نباید عمل بکنه، این که مسلمه. اما آیا بعد باید به این حجی که انجام شد صحیح بود یا باطل؟ اما هم صورت قطع به خلاف یه قدری مشکله، بنابراین فیه اشکالون پس چه باید کرد؟ خب وقت می فرماید دیگه نه باطل و فرضم اینه که تقیه است و این نمیتونه مطابق واقع هم ای بتونه در قضیه وقوف که خیلی مهمه، چون بقیهش دیگه مشکلی نداره. بقیه خود شما هر روزی مثلا فرض بفرمایید چیز کردید، هر روزی طواف کردید، سعی کردید، فلان، اینا مسئله نداره. همه مسئله سر وقوفینه. در این وقوفین که وقوف عرفات باید روز نهم باشه و وقوف در مشعر باید روز دهم باشه، اینا هم رکنه. توجه فرمودی؟ و الا در اعمال منا هم مهم نیست. مثلا شما ذبح و حلق و اینا را به جای روز دام روز یازم انجام بدید، اشکال ندار. آمر روز یازم انجام بدید مثلا، اما خب روز جلو نباید بیافته. ای روز جلو افتاد نه، اونم خالیه، اما هم اشکال دار. و الا بین دهم و یازم و دوازدهمش فرقی نیست، انجام بشه اشکالی نداره. هر شبت به خدمت شما، اما نهم نباید. ای بیافته نهم باطله، بیفته هشتم باطل، اما بیفته یازدهم صحیح. روز اعمال روزه دام بیفته روز یازدهم صحیح، بیفته روز دوازدهم صحیح، مثلا این رمی میارم یه جمرات، مثلا رمی جمرات البته خود روز عید حتما باید باشه، یکیش که رمی جمره عقبه است در روز عید حتما باید باشه، اما بقیهش نه دیگه، او ستا یازدهم و دوازدهم و سیزدهم نه دیگه، معین البته خب باید انجام بشه. در هر صورت اونا هم رک نیستن، یعنی اگر هم نشد نشد هم نشد، بعدا اعاده بکن یه وقتی، اعادهش هم کافیه. اما وقوفینن که بسیار بسیار سختند و خطرناک، چون وقوفین باید حتما در روز خودشون باشه و در روزی که ما قطع به خلاف داریم، توجه میکنید؟ و نمیشه قطع داریم به خلاف، اینجا میگه ادله تقیه دلالت بر اجزا نداره. حالا در این وقوفین یک بحثی بکنیم که اگر بتوانه وقوف عرفات نه اختیاریش و نه اضطراریش نتونست انجام بده، اشکال نداره، میم سراغ مشعر. اگه تونست وقوف اختیاری مشعر را انجام بده در وقت خودش، یعنی نه در اون روزی که اونا میگن، در اون روزی که اونها نمیگویند و ما اون روز را صحیح می دانیم، بله بله رو همون روز دیگه، خب وقوف اضطراری و اختیاری مشعر حالا داریم، یعنی بین الطلوعه، بین وقوف مشعر بین الطلوعه، نه شب نیست،
واقعی شدم شب یازدهم بوشو که به قاضی حکمش بوده، شب دهم هم بود،
بله بله اون وقت بس اینطوری عمل بکنیم که همون روزی که ما دیگه روز واقعی می دانیمش و اونا دیگه میگن عید گذشت و رفت و تموم شد، ای توانستیم وقوف اختیاری مشعر را انجام بدیم کافی، هشت صحیح. حتی اینکه وقوف اختیاری و اضطراری عرفه نتوانستیم، قول قویه هست البته این دیگه خلافیه، وقوف اختیاری مشعر را هم نتوانستیم ولی وقوف استراری مشعر رو توانستیم. باز قول قویی هست، شاید یعنی هم مشهور باشه، که بازم حج صحیحه. یعنی از این وقوفهای مختلفه یکیش که اون استراری مشعر باشه، اگر حاصل شد بازم حج صحیحه.
یعنی آجا وقوف عرفات رو
نکرده در روز واقعیش، چون با سنی با اهل سنت کرده، روز واقعی نکرده،
انجام داده ولی در روز واقعی
نبوده.
حالا وقوف اضطراری
رو میگیم اشکال نداره ایشون، نه اون بعد تو مشعر میایم عرفات دیگه ولش کن، نکرد به مشعر. اگر توانست در روز واقعی خودش وقوف اختیاری رو انجام بده باید بده و صحیح. اگر اون هم نتوانست وقوف اضطراری انجام بده ان شاء الله بازم صحیح. اگر از این انواع مختلفه هیچ کدام نتوانست انجام بده در وقت واقعی خودش، دیگه حج باطل. وقتی که حج باطل شد، خب اون وقت که اگر که این یه استطاعت مستمری داره، خب سال بعد باید انجام بده. سال بعد ممکنه انشاءالله قطع به خلاف نباشه، احتمال باشه، خود یه حج احتمال حج صحیح. این در صورت یه استطاعت مستمری داره. اما اگر چنون چه استطاعتش همون سال پیدا شده و بعد از همون سال هم ادامه پیدا نکنه برای سالهای بعد، خود دیگر او سال که بوده تنها منحصر در همون یه سال، فرضین خود قدرت نداشت، عاجز بوده. با اینکه وجود این که دیگه عاجز بوده، پس دیگه حج برش واجب، یعنی حجزش ساقطه. چرا؟ چون استطاعتش در اون سال بود و فرض این در اون سال هم عاجز بود از انجام حج صحیح، خود یه استطاعت کاملی نداشته. پس استطاعت که نداشته، پس بنابراین یه آدم دیگه واجب الحج نیست. اما اگر از سالهای قبل مستطیع بوده و حج بر ذمه‌اش مستقر شده، یا اینکه از همون سال مستطیع شد و ادامه پیدا کرد استطاعتش برای سالهای بعد، خب قهرن باید اعاده بکنه، چون حج اون سال باطله و فرض این استطاعت هم باقیه، باید انجام بده. کما اینکه اگر باقی نبود اما استطاعت مستقری از سالهای قبل داشت، بازم باید انجام بده. خب عرض کردم، تو گوش بده همینی که میگم بفهم. بله، از سالهای قبلی داشته ولو متسکعن باجب بره. خب تو لمعره بخون، خب همه چی یادتون رفته، یا از اول نخوندید یا درست نخوندید، همه این مطالب تو لمعه هست. نه استطاعت مستقره باید بره، باید مشهور همینه، یه همین مشهوره. نه بحثر اینه که استطاعت داریم میگیم، استطاعت مستقری که داشته از سابق ولو دیگه امثال، خب عاجزه. خب بعدن هم دیگه مستطیع نباشه، چون استطاعت مستقر از سابق داشته، باید انجام بده. خب انشاءالله ممکنه صورت قطع پیش نیاد، صورت احتمال باشه. صورت احتمال صحیح، اختلاف وقوفین، احتمالی یا قطعی، خدا رو میگم متوجه نمیشید، اختلاف وقوفین آیا به صورت احتمال یا قطع؟ احتمال صحیحه. و اینو گفتیم، شرح دادیم. پس بنابراین باید برود. چرا؟ برای اینکه خیلی احتمالش زیاده که اختلاف نظر ما با اونها قطعی نباشه، احتمالی باشه. پس باید برود.
سال بعد استطاعت نداشت ولی سال بعد دوباره وجود آمد،
خب حالا دوباره هم صاف، هر وقت مستطیع شد باید برود. نداشته باشه تا آخر، هر وقت مستطیع شد بعدن باید برود. اگر دیگه هیچ نشد، اون وقت سوال میکنیم که از قبل استطاعتی داشت و نرفت، یعنی تعمده. اگر اینطوری بوده دیگه متسکعن، متسکعن یعنی چه؟ متسکعن یعنی بدون استطاعت باید برود. چرا؟ چون که از قبل استطاعت مستقری داشته، دیگه مستقر شده در ذمه‌اش، مستقر که شد دیگه باید انجام بشه. عرض می شود خدمتتون، اینم راجع به این مطلب. پس دیگه این نظر محقق خویی که گفتیم، اما قول بعدا هم بهتون دادیم که اگر اختلاف نظری داشته باشیم بگیم. گفتیم که نظر امام خو مخالفه، چون که اون میگه که فرقی بین، البته تشقیق کرده، چون این تشقیق معروفه، بین صورت احتمال خلاف و قطع کلام. ولی با اینکه تشخیص کرده ولی بعدا آخرش گفته که چی؟ صورت چیز هم صورت قطع به مخالفت باز هم صحیحه.
حالا خونه
فایده نداره. سه نوع استطاعت داریم، هر ستا باید باشن. الاستطاعت المالیه و الاستطاعت البدنیه و الاستطاعت السربیه. سربیه که مصطلح فقیش سربیه است که معنی طریقه. هر ستا باید باشن که صدق استطاعت بکنه. خب این هم جواب شما سبزرسول از بحث ما خارج بود، البته نه اجازه بده از بحثم خارج بود. برگردیم سر بحثمون که ببینیم اینجا مرحوم امام در جمیع صور صحیح دانسته آیا اون درسته یا این. ما هم نظرمون یک قدری میکشه به طرف مرحوم امام. چرا؟ از جهت اینکه اولا که ایشون فرموده به این که قطع به خلاف یا چیز نادری، نه ما تو روایات خیلی داریم قطع به خلاف که امام فرمود یه روز عید کرده بودن، عید فطر، حضرت فرمود غذا بیارید بخورم. وقتی سفره را انداختن حضرت فرمود من میخورم ولیکن اعلمو والله، واللهش تردید دارم چقدر، ولی تو ذهنم بیشتر میاد که والله هم فرمود به این که ان هذا اليوم يوم من رمضان، یعنی چه اعلمو اعلمو ان هذا اليوم يوم من رمضان، یعنی چه؟ یعنی صورت قطع به خلاف دیگه که حضرت قسم هم خورد که امروز ما رمضان، اونا هم عید کرده بودن. خب این چی شد؟ قطع به خلاف. پس این که می فرماین از این قبیل حدیث هم این بسا متعدد داشته باشیم. توجه فرمان خب همون باری کلا امام خورد یا نه خورد دستم نه می دونم شک میکنه یا نمیکنه یه بحث دیگه است. اما ما به چه می خواهیم؟ امام خورد در حالتی که قطع داشت که حرف اونها باطله. پس خورد یا نه خورد؟ خورد. خب نمیرم این کار بگو نداریم، این شقشه بگو امام خورد با اینکه قد داشت، حالا آیا امام شک میکنه یا نمیکنه؟ خب یه بحث کلامیه، ربطی به بحث ما نداره، ما علم کلام خونه میخونیم. ما الان اینه که میخونیم این است که امام خورد و چه وقت ازش چه نتیجه ای میخواییم بگیریم. این که آقای خویی میفرماید قطع به خلاف تحقق پیدا نکرده در این 200 سال، میخواییم همین یک کلمه را رد بکنیم که این مورد، این روایت امام اعلان کرد که من قطع به خلاف دارم و قطع دارم که مخالف، پس قطع به خلاف موردش هست. توجه فرمونید و این که پیدا بشه این بگیم یه چیز عجیبیه، نه، بسیاری از موارد مثل همون سال 52 سال پیش که عرض کردم از یه طریقی از طریق علم هیئت بر ما ثابت شد، یقین کردیم که اون سال علم به خلاف بوده. توجه فرمودید حج هم انجام داده بودن، ما بعد از انجام حج یه جریانی پیش آمد که یک بله خسوف نکشو خسوف ها. خسوف یعنی ما، یه ما گرفته دیم. خسوفی اتفاق افتاد که بر اساس ضوابط علم هیئت معلوم شد که اون چیزشون مقطوع الخلافه، مقطوع البطلان بود اون روزی را که معین کرده بود. در هر صورت اتفاق میفته دیگه، حالا این علم هیئت هم نباشه، یعنی خودشون سبک سنگین میکنن، میبینن که این درست نیست، نگاه به ما میکنن مثلا تشخیص میدن، اونها شب مثلا سومه نگاه میکنن میگن ما رو زورکی میبینن، تو شب سوم ممکن همچه چیزی، شب سوم دیگه ما همه میبینن بزرگ فلانه، حالا تازه شب سوم اونا بشه به زحمت ما دیده میشه. خب معلومه که پس بنابراین حرفشون پا در هوا بوده. خیلی وقتا علم حاصل میشه از طرق مختلفه. عرض میشه بعد به خدمت این که بگوییم نبوده، نه، هم خود روایات اینه تا... یک مطلب در جواب سیدنا الاستاد، یک مطلب متوجه شدید چه بحث ما چیه؟ یا گیرید متوجه نمیشید؟ همین که ایشون گفت قطع به خلاف نادر کلمه عدومه، میگیم نه، روایات نخذاری میکنیم، روایات نشون میده اینطوری نیست، واقع اتفاق افتاده زیاد و متعارف هم بوده. این هم مطلب دیگه که با ایشون اختلاف نظر با آقای خویی میتونیم داشته باشیم از بابت روایت ابوالجاروده. ابل جارود یه انحراف اعتقادی داشته اما ثقه بوده و شیخ مفید خیلی ازش تعریف داره و در اسناد تفسیر قمی هم آمده، جای دیگه هم آمده و یه راوی مشهوری بوده و لذا انشاءالله حجته. بنابراین روایت ابل جارود معتبره از نظر سندی. در این روایت عرض کنم به خدمت شما، بله حالا نمیدونم پیدا کردنش مشکلی خواهد، حاصل روایت اینه که عرض کنم به خدمت باسات شما، همین یه روزی بود که خلاف اختلاف بود بین شیعیان و اینها، حضرت فرمود مطابق اونچه که اونها گفتن باید عمل بکنیم. صفحه 196. بله امام صادق صلوات الله دیدمش، دیدم. بله عرض می شود خدمت شما، قال سهل تا ابا جعفر، امام باقر بودن علیه السلام، انا شککنا فی عام من تلک الاعوام فی الازحا، میگه ما شک کردیم در یه سالی که عید قربان با اونا رفته بودیم و حج انجام دادیم، ولی شک داشتیم یعنی که آیا حرفشون درسته یا نه. فلم ما دخلت علی ابی جعفر، من خدمت آقا امام باقر رسیدم، و کان بعض اصحابنا یضحی، بعض اصحاب ما هم قربانی کرده بودن، یعنی چه؟ یعنی اون روز را روز عید قرار دادون. من خدمت امام باقر رسیدم، آه چه کار کنیم، ما شک داریم، خاطرمون جمع نیست که امروز روز عید قربان باشه در اعمال حج. ها حضرت چه فرمود؟ حالا عبارت حضرت ببینید، عبارت حضرت اینه، حضرت فرمود فقال الفت یوم یفتر الناس و الازحا یوم یزح الناس و سوم یوم یسوم الناس. حضرت فرمود هرچی که ناس، همین ناس عوام که انعام که همون عامه عمیا باشن، هرچی که گفتن همونه. بله الفت یوم یفتر الناس، روزی که مردم عید گرفتن، روز فطره، همو هم روز فطره، مردم یعنی چه؟ یعنی همه اهل سنت دیگه. بله خب یوم یفتر الناس، نه ما کار به اجزام، ببینید اینجا دیگه امام نمیگه بکن یا نکن، امام اینجا حکم وضعی را گفته، یعنی عید چه روزیه؟ عید روزی نیست که روز دهم واقعی باشه، عیدی که شما باید دلش تضحیه بکنید یوم یزح الناس، همون روزی را که مردم روز عید میگن دیگه عیده، اعتبارا امام دیگه اون عید کرده ولو واقعا عید نباشه. حالا پس او دیگه روز عیده، این دیگه اعتباریه، امام اعتبارش کرد که ولو مخالف واقع، ما به عالم تکوین کار نداریم، اعتباری امام میگه که این روزی را که مردم عید کردن دیگه اعتبر توه عیدا، فرضی امام اومد اعتبارش کرد عیده، دیگه همه احکام عیده داره، ما هم دیگه حق چونشنا نداریم، چرا؟ چون که دیگه به عالم تکوین ما دیگه کاری نداریم، تکوینن عید باشه یا نباشه، همین که امام باقر فرموده عیده برای ما کافیه، دیگه واقعا عیده، چون حکم الامام المعصوم به انه عید، این معنیش اینه که امام حکم کرده به عیدیتش. فل عرض کنم خدمت شما، فلفت یوم یفتر الناس و الازحا یعنی عید ازحا، یوم یزح الناس، نگاه بکن مردم چه میکنن، همین که عامه میکنن همون درسته دیگه، والازحا یوم یزح الناس و سوم یوم یسوم دگوش بده و سوم سید گوش بده گوش بده و سوم یوم یسوم الناس، روز سوم هم یعنی ماه رمضان چه روزیه؟ یوم یسوم الناس. ولی امام صلوات الله و سلام علیه لما حکم بذالک، دیگه به مقتضای حکم امام همون روز مجعوله. خب حالا در صدر روایت چه آمده؟ در صدر روایت که کتی کارمون خراب کنه، عبارت از این است که شککنا، نگفته علمنا، گفته شککنا. خب از نظر سؤال راوی متمحض در چیه؟ در احتمال. اما این را می خواهیم بگوییم امام در جوابش تمرکز نکرده سر شک یا یقین، آمده گفته که شما نگاه کنید هر روزی را که عامه مردم عید کردن دیگه همون عید است، همون عید است، خواهی اطلاق داره عامه، یه خونه گفته که عید است در صورتی که محتمل الخلاف باشه یا مقطوع الخلاف، گفته تفسیر نداد، گفته او روزی را که اون عامه عید میزنن دیگه عیده. خب ما چه ما علم داریم شک داریم مطرح نیست، هر روزی که عامه عید کردن، هر روزی که روزه میگیرن ما رمضون التفات فرمودید. پس بنابراین توجه فرمودید اطلاق قاطع جواب امام و به این شکل و عملشون در طول 200 سال هم بر همین بوده، برای اینکه ما یک بار نداریم در طول این 200 سال که گفته باشن یه اشتباه بود باید اعاده بکنین یا باید وقوف اضطراری به جا بیارید یا برید مثلا یه روز دیگه وقوف بکن، ابدا در طول عصر ائمه اطهار علیهم السلام هر جور که همه حج به جا می آوردنن شیعیان هم به جا آوردنن و از طرف ائمه اطهار هم مأمور بودن به همون، بگیم که اینا همش مثلا احتمالی بوده هیچ وقت، نه روایات نشون میده که قطع به خلاف هم خیلی اتفاق افتاده، در روایات دیگه استفاده میکنیم. فبناً علی ذلک اطلاق کلام امام بله خیلی خوب، بله حاکم هست، اما اشکال محقق خویی این است که ادله تقیه فقط ناظر به حکم تکلیفیه، ناظر به حکم وضعی نیست، اشکال مو اساس کارمون از اونجا خراب. اما اگر چنونچه ما اومدیم گفتیم که الیوم یوم یزح الازحا یوم یزح الناس اطلاق داشت همه صبر را گرفت، خودش یوم یزح الناس در روزی که یزح الناس اون روز عیده، در روز عید ولو اعتبارا روز عید هست، اون وقت این مقتضاش چیه؟ مقتضاش فقط اینه که حکم تکلیفی یا حکم وضعی هم جز معناشه، خودی وضعی هم جز معناشه دیگه، دیگه امروز روز عید، وقتی روز عید پس احمال صحیح، خود به خود دلالت داره بر این مطلب. این جایی که ما یه خورده از سیدون الاستاد گله داریم به فاصله میگیریم اینه که سر دلالت صحیحه ابوالجارود دیگه دقت نکرد، تأمل نکرده. صحیحه ابوالجارود بسیار صحیحه معتبری است و صحیحه خیلی دلالت محکمی داره. این از این. یک مطلب دیگه هم که باز فاصله پیدا میکنیم با سیدون الاستاد عبارت است از این که ایشون به ذرس قاطع میگه او ادله عامه فقط ناظرن به حکم تکلیفی ناظر، یه ایطوری نیست، بسیاری از علما از فقها نظر قاطعشون این است که ادله عامه حکم وضعی را که اجزا باشه اونا هم دلالت داره، بر هر دو دلالت داره. تجربه موندید؟ حالا اینه من بهتون گفتم که بیشتر باید مطالعه بکنین که این را ما یقینیش بکنیم، تجربه موندید؟ خیلی خوب، اینه بلیزا 100% نکه، اما خیلی از فقها ها گفتن و قائلن به این که ادله عام کما تدل علی الحکم التکلیفی تدل علی الحکم الوضعی، توجه فرمونید. پس خودش یه مسئله که میتونه مثل بین ما و ایشون جدایی بیاندازه. یک مسئله دیگه همین صحیحه ابوالجاروده. یه مطلب دیگه این که ایشون فرمودن که این قطع به خلاف یه فرضیه نادره که المعدوم، نه از روایات استفاده میشه که خیلی اتفاق افتاده. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین.